أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وجود مقدس إمام السجاد 34 سال بعد از حادثه عاشورا دوران امامتشون بوده یکی از سخت‌ترین دوران در امامت و زمامداری شیعه است. طبیعی هم هست بعد از حادثه کربلاست. امام با 6 حاکم خبیث بنی امیه هم عصره. حاکمانی که یکی از اونها عبدالملک مروان خبیث است که هزاران شیعه رو قتل عام کرد، به شهادت رسوند. عبدالملک مروانی که در زمان او یکی از فرمانداراش حجاج ابن یوسف ثقفی است که افرادی مثل کمیل، قنبر، افرادی مانند سعید ابن جبیر اینها رو سر می برید، لذت می برد از کشتن شیعه. وقتی حجاج از دنیا رفت 80,000 زندانی در زندانها بود از شیعیان که 30,000ش زنها بودند. حالا شما خودتون ببینید زندانی زن اونم 30,000 آمار بالایی است. حدود 120,000 کشته هایی است که در اون زمان در زمان حجاج از شیعیان به شهادت رسیدند. 70,000 منبر، علامه امینی در القدیر می نویسد بر بالای 70,000 منبر در کشورها، کشور اسلامی اون زمان شام و جاهای دیگه سب به امیر المومنین می شد، ناسزای به امیر المومنین می شد. خب یه چنین دورانی که علوی بودن، شیعه بودن جرم هست، فقط به جرم تشیع می کشتند. چه کردند با مردم مدینه؟ چقدر قتل عام، چند هزار آدم تو مدینه. مگه مکه رو به منجنیق نبستند، به آتش نکشیدند؟ بسیار دوران سختی است. بعضی از مورخین نوشتن شیعه شاید دورانی به سختی دوران امام سجاد علیه السلام نداشته، امامی که اجازه اقامه عزا برای پدرش نداره، اجازه یک درس، یک کلاس، یک سخنرانی، یک خطبه جمعه، یک اقامه جماعت نداره. خب ببینید شما 34 سال امامت، مجموعه شاگردان امام سجاد 170 نفر نوشتن. خب 170 نفر در 34 سال شما تقسیم کنید ببینید سالی چند تا میشه. خود امام سجاد فرمود 20 نفر تو مکه و مدینه محب نداریم ما. عجیبه. ما کان فی مکه و المدینه 20 رجلن، 20 نفر محب واقعی ما نداریم. چقدر شرایط سخت بوده، صعب بوده. چه کرد امام سجاد؟ یکی از فضلای قم یک کتابی نوشته به نام جهاد امام سجاد، هم عربی است هم ترجمه فارسی شده. من یه وقتی خدمت مقام معظم رهبری حفظه الله هم منبر بودم، این کتاب رو به ایشون هم عرض کردم، گفتم این کتاب همونطور که از عنوانش پیداست این نویسنده میخواد بفرماید امام سجاد جهاد داشته. جهاد فقط شمشیر دست گرفتن نیست، 34 سال سکانداری شیعه، اونم در شرایط قتل شیعه، در شرایط حکومت‌های سخت، بسیار مشکل بوده. آیان عزیز، خواهران گرامی، من 4-5 تا محور رو تو زندگی امام سجاد خدمت شما عرض میکنم، هم ایشان رو بشناسیم هم یه مقداری درس بگیریم. اولین کار مهم امام سجاد در این دوران حفظ نهضت عاشوراست. یه حادثه اتفاق افتاده، اعلام هم کردن خروج از دین بوده، جبسازی هم کردن تو دنیا. حالا بعد از این حادثه امام سجاد باید این قصه رو زنده نگه داره. میتونه عاشورا رو تعطیل کنه؟ نه، عاشورا تا زمان آل بویه تعطیل نشد، آل بویه قرن چهارم تعطیل کرد. میتونه مراسم بگیره محرم برای امام حسین؟ ابدا، اجازه یک جلسه عزاداری بهش نمیدن. میتونه دسته را بیاندازه، شاعرها رو دعوت کنه بیان مداحی کنن؟ ابدا. یک نمونه در زمان امام سجاد نداری، نمیذارن. پسر امام حسین، پدرش شهید شده، برادرها شهید شدن، اما شما تو تاریخ نگاه کنید یک جا اجازه داده باشن یه مجلس رسمی امام سجاد کاملا تحت کنترل نمیذاشتن. چه کند امام؟ راهش همین است که شنیدید. 34 سال عشق میریخت، نگاه به آب میکرد گریه میکرد، نگاه به قضا میکرد گریه میکرد. همین گریه مبارزه است. اون شخص میگد فرزند ابوالفضل العباس وارد شد، عده نشسته بودن، امام سجاد نگاهش افتاد به این بچه حضرت عباس. حضرت ابوالفضل یه پسری ازش باقی ماند به نام عبیدالله که بعداً نسلش از این گسترش پیدا کرد. تا نگاهش افتاد فرمود این آقازاده رو میبینید؟ پدرش که عموی من باشه جانش رو فدای امام کرد، هستیش رو به پای حجت خود، یعنی به این بهانه امام وارد میشد. گاهی تاریخ اسلام میگفت برسه به کربلا، میفرمود 3 روز در اسلام سخت بود. خب مردم با 2 روزش آشنا بودن، تاریخ اسلام میدانستن. یکی احد، شهادت حمزه سید الشهدا که بدنشو مسله کردن، قطعه قطعه کردن. پیغمبر خدا اونقدر کنار بدن حمزه به سخت گذشت که فرمود ما وقفت موقفا اشد من هازا، هیچ کجا انقدر به من سخت نگذشت. عموشو گوشو بریده بودن، بینی رو بریده بودن، جگرشو در آورده بودن، قطعه قطعه کرده بود. دومین جای سخت فرمود روز شهادت جعفر ابن ابی طالب بود در جنگ موته، که الانم قبر جعفر در اردن هست، موته اونجا واقع شده. فرمود اونم روز سختی بود، 2 دستای جعفر از بدن قطع شد. بچه کوچیک داشت، صغیر داشت خونه. پیغمبر اومد خانه جعفر ابن ابی طالب به همسرش تسلیت گفت، دست رو سر بچه هاش کشید. امام سجاد فرمود این 2 روز سخت، یکی شهادت عموی پیامبر حمزه، یکی شهادت عموی من جعفر ابن ابی طالب برادر امام امیر المومنین، و سوم فرمود شهادت پدرم امام حسین. ولی این با همه فرق داشت، حمزه رو عده‌ای محاصره کردن، جعفر رو عده‌ای محاصره کردن، بگید 1000 نفر، اما پدرم رو فرمود 30,000 نفر محاصره کرد. کلون یتقرب الالله به قتله. حمزه رو کافرها کشتن، گفتن اعلو هبل. جعفر ابن ابی طالب رو کفار کشتن، رسالت و پیغمبر و قرآن رو قبول نداشت. اما بابای من و مسلمونا کشتن، هر کدومشون با کشتن پدر من میخواست به خدا تقرب پیدا کن، به اسم دین پدر منو کشت. کلون یتقرب الالله به قتله. بعد فرمود لا یوم که یوم ابی، هیچ کدام از این 3 روز به سختی روز پدرم ابی عبدالله نبود. این یه شیوه تبلیغی است، یه روش، من اسمشو میذارم روش عاطفی، که امام عمل کرد، حتی نقش انگشترش رو امام سجاد عوض کرد. انگشترهای ائمه نقش داشت، حسبی الله، لا اله الا الله، اینا آثار تربیتی هم داره. جوانای عزیز، اونایی که صدای ما رو میشنوید، بالاخره انسان به هر رنگ و لعابی که در بیاد نشانه حمایت از اون جریان. شما توی بازی وقتی یه کسی لباس قرمز میپوشه میاد ورزشگاه، میفهمی این طرفدار یه تیم مثلا قرمزه، یا آبی میپوشه طرف، اصلا لباسش نشون میده این مرید کدوم تیمه، کدوم صندلی نشسته. چرا بعضیا مع الاسف صلیب آویزان میکنن؟ اینها هم حرامه، هم نشان دهنده دوری از فرهنگ اسلامه. یا مرد زنجیر طلا داره انگشته، خب طلا بر مرد حرامه، نماز باشه یا غیر نماز، بعضی میگن تو نماز در میاد، غیر نمازش هم حرام. یا فلان آرم دشمن رو کاپیشنشون، رو لباسشون، موشون، نه، مسلمان باید هویت داشته باشه. ائمه ما همشون انگشتراشون آرم داشت، حسبی الله، لا اله الا الله، توکلت علی الله، لا اله الا الله الحق المبین. اینا خوبه، اشکالی هم نداره، بالاخره سعی میکنه انسان با وضو باشه، رعایت کنه. همراه بچه‌هاشون حرز میکردن قرآن، دعا. ما مسلمانیم، یعنی چی که آقا شما صلیب آویزان کردی؟ یعنی چی که عکس فلان هنرپیشه رو لباست؟ اینا خوب نیست برای انسان، هویت ما باید حفظ بشه. و این انگشترها گاهی سیاسی بود، امام دستور داد این انگشتر رو مارکش رو عوض کردن، روش کندن شقی قاتل حسین ابن علی، قاتل امام حسین، بدبخت شقاوتمنده، که هر کجا این مهر رو میزد میدیدن معلوم بشه امام داره دفاع میکنه از نهضت کربلا. این یک کار امام سجاد. کار دوم که این خیلی مهمه، ببینید آقایان، ما تو اسلام برده داشتیم. نظام بردهداری رو اسلام از اولم باش مخالف بود، اما نشد یه مرتبه بردچینه. بعضی از به اصطلاح امور تو اسلام یه مرتبه برداشته شد، مثل بت پرستی. بعضی از امور تدریجی برداشته شد، مثل شرابخوری. یه مرتبه اسلام نیومد بگه شراب حرامه، اول اومد فرمود نماز که میخوانید شراب نخورید، نمازتون باطل میشه. شراب رو با ضرر معرفی کرد، تا اونجایی که اعلام کرد به شدت حرامه، اومد حرمتش رو صریح اعلام کرد، انما الخمر والمیسر، به شدت گفت اینا رو اجتناب کنید. هر که تو مکه مسلمان میشد ماه رمضونی به کار نبود، جهاد نداشتیم، زکات نداشتیم. بعضی از امور تو اسلام تدریجیه، بردهداری رو هم اسلام تدریجا برکند، یعنی آمد به هر بهانه‌ای فرمود باید برده آزاد کنی. کفاره نذر برده، کفاره روزه برده. و این نظام بردهداری در اسلام بود، ائمه ما از این شیوه استفاده می‌کردند برای تربیت این برده ها. امام سجاد کلاس درس نمیتونست داشته باشه، ولی هزاران برده خریداری میکرد، هر کدوم از نارم یک سال نگه میداشت. برده که چه عرض کنم، اینا شاگرد بودن، اینا مرید بودن، یک سال رو اینا کار میکرد. مسلمان میشدن، شیعه میشدن، پیرو و ائمه میشدن، بعد یک سال هم آزادشون میکرد. من یه وقت دیدم یه آقای رساله هستن، یه پایان نامه نوشته، آموزش بردگان در سیره امام سجاد. درستش 170 تا شاگرد بیشتر نداشت، ولی بعضی نوشتن 50,000 برده آموزش داد. 50,000 خیلی رقم بالایی است. ما شاگردای امام صادق رو میگیم 4,000، یعنی 100 تا، 200 تا، 500 تا اینا رو امام خریداری میکرد، میمادن منزل امام. امام منزل بزرگی داشت، تو حاشیه مدینه بود، اینا رو آموزش میداد. شب عید فطرم آزاد میکرد، و خود اینا هر کدوم بعدن تبدیل شدن به یک معلم آموزگار، به یک مروج معارف اهل بیت. خب این شیوه، این جهاد، این کم کاری نیست، این آموزش کار بسیار مهمی است. برای اینکه بدونید اینا کی بودن، من یه قصه بگم. اون شخص میگه من دیدم باران در مدینه کم شده، مردم نماز باران میخوندن، باران هم نمیومد، آفتاب بود و ابر نمیشد و چند روز میومدن پشت سر هم نماز باران میخوان. عبدالله ابن مبارک اینو نقل میکنه، میگه یه روز همینطور که مردم نماز باران میخواندن، دیدم یه برده سیاه چهرهی از صفوف جمعیت جدا شد، رفت یه گوشهی، صورتشو گذاشت رو خاک، شروع کرد گریه کردن. گوش کردم دیدم داره میگه الهی لا ارفع رأسی من از سجود، خدایا من سر از این خاک بر نمیدارم تا بارون بیاد. اینطور با خدا، مردم دارن اذیت میشن. میگه یه وقت دیدم هوا دگرگون شد، ابر تو آسمان فشرده شد، باران بارید، مردم فکر کردن دعاشون مستجاب شده. حالا نگو کار این غلام بود، این تأثیر این دعای این بود. میگه من تعقیبش کردم این کیه که اینطور با خدا حرف زد، خدایا سر از سجده بر نمیدارم تا بارون بیاد. دنبال کردم دیدم رفت تو خانه امام سجاد، پیگیری کردم دیدم جزو غلامان و بردگانی است که اونجا خدمت میکرد. این نکته مهمی است، اینا افرادی بودن که اینجور تأثیر داشتن، اینجور کلامشون نافذ بود. اینطور امام سجاد حدود 50,000 آدم اینطوری تربیت کرد و این کار مهمی است. اما مطلب سوم که عرضم رو با همین جمع‌آوری میکنم، مطلب مهم دیگر، نقش دیگر امام سجاد این بود که روی آورد به دعا. آقایان، خواهران، عزیزانی که عرایز منو میشنوید، اینو بیشتر دقت کنید که با صحیفه سجادیه آشنا بشید. روی آورد به دعا چجور؟ اولا یه تفکری بعد از رحلت پیغمبر خدا پیدا شد که صلوات و درود بر پیغمبر رو بدون آل، یعنی آل رو ازش حذف کنن، یا بگن صل علی النبی، یا بگن درود بر پیامبر و اصحاب پیغمبر، یا صحبه اصحاب، عالم گاهی قاطی میکنن ولی صحابه برجسته است. در صورتی که صلواتی که در اسلام توصیه شده پیغمبر توصیه کرده، فرمود صلوات و درود بر پیامبر و آل پیغمبره. حالا تو شرایطی که 70,000 منبر سب و لعن امیر المومنین علیه السلام میکردن، امام سجاد اومد تو دعاهاش، جای جای دعاهاش این صلوات بر پیامبر و آل رو اوورد. شما نگاه کنید صحیفه سجادیه، تمام دعاها با صلوات شروع میشه، تمام دعاها وسطش، آخرش، چند جاش صلوات بر محمد و آل محمد. که یکیش همین مناجات شعبانیه است، اللهم صل علی محمد و آله و اسمع دعای زاد اوتوک. و خود پیغمبر فرمود من صلا علیه، اگر کسی بر من درود بفرسته آل من رو حذف کنه، لم یجد ریح الجنه، بوی بهشت و استشمام نمی کن. خیلی حرف مهمیست. اون وقت آقایان، خواهران، این صحیفه سجادیه که الان تو بازار هست 54 تا دعاست، ولی همه دعاها این نیست، 250 تا دعاست، یعنی 5 برابر. که اخیراً صحیفه کامله سجادیه رو یکی از علمای قم کار کرده، قوغاست. درست این دعاهایی که توی صحیفه سجادیه است، مثلا دعا برای طلب اولاد، یه دعایی، دعا برای پدر و مادر، دعا برای طلب باران، دعا برای ماه رمضان، اینطوریه دیگه، دعاها همش یه عنوانی داره، دعای شروع ماه رمضان، دعای ودای ماه رمضان، دعای 25 برای والدین، دعای برای اولاد، برای رزق، برای برآمدن حاجات. اما اگر کسی خورد بشه تو این دعاهای صحیفه سجادیه، یک دوره فرهنگ شیعه و اسلام توشه، مباحث سیاسی داره، مباحث اعتقادی داره، مباحث اخلاقی داره. این دعای مکارم الاخلاق کم دعایی نیست، یک دوره اخلاق. امام سجاد روی آورد به این دعاها. همین زیارت امین الله که شما عزیزان تو حرمهای ائمه میخوانید، یادگار امام سجاده. با پسرش امام باقر میامدن نجف. نجف هم اون موقع مخفی بود قبر حضرت امیر. امین الله که شرحش هم چاپ شده، چقدر معارف بلنده. اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک، مولعتن به ذکرک. واقعا یک دوره معارف اسلامی. امام سجاد از این طریق وارد شد و مردم رو با دین از طریق دعا آشنا کرد. آخرین نکته هم که جالب عرض کنم، امام سجاد صوت قرآن عجیبی داشت. صوت خوبم یه نعمتی است دیگه. پیغمبر گرامی اسلام هم فرمود زینو، زینت بدید قرآن رو با صوت زیبا. صوت امام سجاد مردم رو متوقف میکرد. وقتی قرآن میخوند، هر که هر کجا بود، تو کوچه، تو خیابان، تو مسیر میستاد. اون وقت چون عرض کردم امام کلاس درس که نمیتونست تشکیل بده، امام بعد از قرائت گاهی شروع میکردن یه آیه رو تفسیر کردن. این آیه مثلا راجع به امیر المومنینه، این آیه راجع به ائمه است، مخصوصا آیاتی که مربوط به ولایته. و این حالا فرصت نیست من عرض کنم، یه جایی من بحث کردم این رو، سیره قرآنی امام سجاد که چجور از قرآن استفاده میکرد برای دفاع از اهل بیت، برای دفاع از اسلام. اینها عمل کرده امام سجاد تو این چند سال امامت 34 سالشون بود. یکی از کارهای مهم ایشون هم رسیدگی به فقرا، مستمندان، گرفتارا. مدینه بعد از حمله یزید خیلی فقیر داشت، تو هر خونه داغی بود، مصیبتی بود. گاهی شبی 400 نفر 500 نفر امام سجاد غذا میداد تو مدینه. خیلی فقرا مستمندان مراجعه میکردن و امام اینا رو پوشش میداد. به هر حال این امام بزرگوار که 34 سال رسالت امامت رو بر دوش کشید، با سختی و صعوبت از طریق دعا، از طریق صوت قرآن، از طریق آموزش بردگان، با روش های خاص خودش، از طریق گریه و عشق، زمینه رو برای امام باقر فراهم کرد. او دانشگاهی که امام صادق تشکیل داده و امام باقر، بعضی از شاگرداش همین شاگردهای خصوصی امام سجادن. یعنی شما اگه ابو حمزه سمالی تفسیر میگه زمان امام صادق، کلاس داره مطرح، ای ابو حمزه سمالی تربیت شده امام سجاده، پدر سه شهیده. یعنی شما تو مدرسه امام باقر و امام صادق که بعداً تشکیل شد در زمان سقوط مخصوصاً بنی امیه، میبینید اون افراد شاخص این مدرسه مثل ابو حمزه سمالی، اینا کسایی هن که در مکتب امام سجاد درس خوندن، تربیت شدن، کادرسازی شدن. امام سجاد انبوه سازی نمیتونست بکنه، اما یه کسی مثل ابو حمزه تربیت کرد، یه کسی مثل ابو خالد کابلی تربیت کرد. ائمه ما دورانشون با هم متفاوته. شما نمیتونید زمان امام صادق رو با امام سجاد مقایسه کن، نمیشه. امام صادق شاعر میامد پیشش، ابو هارون کمیت شعر میخوند برای امام حسین، مجلس میگرفتن، عشق میریختن. اما امام سجاد نمیتونست. شما امام هشتم رو میتونید با زمان امام سجاد مقایسه کنید؟ نه. امام رضا مینشست، مأمون مینشست، وزرا مینشستن، جلسه شلوغ، دعبل خزائی میومد اشعار برای امام حسین میخوند، همه گریه میکردن. امام رضا رو مینشستن بالای مجلس، مناظره کنه، گفتگو کنه. چی به امام سجاد چین اجازه ایره؟ من تقاضا من جوانترها این کتابایی که راجع به زندگی ائمه است، مخصوصا این کتاب مرحوم آیت الله مطهری، سیری در سیره نبوی و همچنین کتابی که در سیره اهل بیت نوشته، بخوانی که چرا تفاوت بین عمل کرده ائمه. یک امامی اینطور، یک امام مثل امام حسین، یکی امام حسن، یکی سول، یکی جنگ، یکی سکوت، یکی زندان، یکی پذیرش ولایت عهدی، چون شرایط متفاوته. که یکی از سخت‌ترین شرایط زمان سید الساجدین علیه السلام بوده. خب انشاءالله خداوند به هممون با نابودی آل سعود توفیق زیارت قبر امام سجاد رو عنایت بفرماید. السلام علیک یا ابل حسن، یا علی ابن الحسین سید الساجدین، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا.